الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. اصول درمان بودیم و عرض کردیم که اولین و مهمترین مسئله در هر بیماری و در هر نسخه چی هست؟ پرهیز هست. و بعد از پرهیزات بحث تخلیه ها مطرح میشه. خب یه سری از تخلیه ها و پاکسازی ها رو عرض کردیم که گفتیم اول امراض و عمول امراض رو خیلی باید حواسمون بهش باشه، کمخوری و کمنوشی رو عرض کردیم و حالا میرسیم به پاکسازی های گوارشی. ما این بحث قی، اسهال و حقنه رو معمولا در بین مباحث معده و روده مطرح میکردیم، اما بعد دیدیم گویا حق مطلب ادا نمیشه چون واقعا خیلی کارایی داره این تخلیه ها. برای همین مستقل آوردیم اول سطح 3 داریم مطرحش میکنیم. بحث قی فقط تخلیه و پاکسازی معده نیست، همچنان که اسهال فقط برای روده کوچک نیست، همچنان که حقنه فقط برای روده بزرگ نیست. این ستا که خیلی اوقات تو نسخه ها با هم مطرح میشه برای پاکسازی کل بدن از صفرا و سودا هستش، یعنی یک سودابر بسیار بسیار قوی هست قی، که در روایت می فرماید بالاتر از 70 دواست. نگاه اسلام رو نگاه کنید به درمان، چقدر تخلیه ها زکام رو چقدر بالا برد. حالا اینجا می فرماید قی بالاتر از 70 دواست و همه دردها رو خارج میکنه. در روایت امام رضا علیه السلام هست که حالا روایتش هم بعد میخونیم تو بحث فصل، کسی که میخواد سودا رو از تنش خارج کنه سه تا کار باید انجام بده، یکی فسته، یکی قی هست و یکی نوره. یعنی اصلی ترین سودابرها، بلغمزداها، صفرابرها در اسلام غیر خوراکی است. اصلی ترین درمانها غیر خوراکی است. این که درمان رو متمرکز کنیم در خوراک و اونم بدترین خوراک دارو، تمرکزمون رو این باشه، این یه مقدار خلاف اسلام هستش. اصل درمانها پاکسازی ها باید باشه و برای صفرا و سودای کل بدن، نه این که فقط برای صفرا و سودای معده، برای کل بدن مؤثر هست. و مؤثر در درمان سنگ کیسه صفرا. حالا انشاءالله به سنگ کیسه صفرا رسیدیم، خواهیم گفت سنگ هایی که کوچیکتر از 5 میلیمتر باشه، 4-5 تا نهایتا 6 میلیمتر، با قی عمدی تخلیه میشه. وقتی کسی قی میکنه یه شوکی که به بدن وارد میشه، کیسه صفرا یهو خودشو خالی میکنه داخل روده و سنگ های ریز دفع میشه با قی عمدی، 2 مرحله تا 3 مرحله قی. برای کاهش حرارت و صفرای کبد باز بسیار مؤثر هست و در درمان سردرد و سنگینی سر هم کاربرد داره. در کسانی که امتلاع بسیار زیادی دارن و جذبشون بسیار پایین هستش، تو همه بیماری های سودابی، حتی فیبروم که خیلی ربطی ظاهرن به گوارش نداره، ما سعی میکنیم این ستا تخلیه رو بگیم، این قی و اسهال و حقنه رو به بیمار تجویز میکنیم. قی انجام بده، هفته بعدش مسهل بخوره، هفته بعدش حقنه انجام بده و دوباره این ستا تخلیه رو تکرار کنه. 2 بار تا 3 بار این سه دوره تکرار بشه، خیلی مؤثر در پاکسازی ها. تو تمام بیماری هایی که مشکلشون عدم جذبه، مثل چی؟ دیابت دیگه، MS. MS هرچی گرمی بهش میدی انگار نه انگار خیلی اثر آنچنانی نمیبینی، جذبشون پایینه. در دیابت خب واضحه، بیماری عدم جذب هستش دیابت کلا. تو این بیماری های امتلاعی و بیماری های عدم جذب این تخلیه ها خیلی کاربرد داره. کلا گفتیم دیگه تخلیه مساویه با جذب. بعد از تخلیه ها جذب، دیدید بعضی ها بعد ازدواج چاق میشن، بیگه ازدواج بهش ساخته. بحث ساختنش نیست، بحث تخلیه هست. تخلیه ها که صورت بگیره، تخلیه های روحی جسمی، باعث میشه انسان جذبش بره بالاتر. تخلیه های روحی و جسمی، حالا روحیشو آخرین موضوع بحث تخلیه روحی توضیح خواهیم داد، جذب انسان میره بالاتر. کسانی که به هیچ عنوان چاق نمیشن، مشکل مزاج پایه خشک دارن، یا گرم و خشک یا سرد و خشک، هر کاری میکنی چاق نمیشه، هر چی غذا میخوره چاق نمیشه، یا حتما باید برید سراغ تخلیه ها. یعنی همین دو سه تا تخلیه که امروز میخوام بگیم، داریم توضیح میدیم، یکی دو مرحله حجامت برای رشد و برای چاق شدنشون بسیار موثره. بچه هایی که خیلی لاغر هستن حتما باید از تخلیه ها کمک بگیرید و بعد تخلیه ها جذبشون چند برابر خواهد شد. فرقی نمی کنه، بچه از همون دو سالگی میتونید شروع کنید. حالا تخلیه های متناسبش رو ممکنه قیمدی نتونه انجام بده، حجامتش میکنید، سنا میدونید بهش میدیم بخوره که اسهال بشه، بستگی به هر شخصی داره، ولی این مجموعه پاکسازی ها و تخلیه ها رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا کسی هست که میگه من نمیدونم قی کنم، غذا میخورم انگشت و عقلم میکنم، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. اینا معمولا کسانی هستن که معده خشکی دارن و به همین دلیل نمیتونن قی کنن. یه هفتهی به این افراد میگیم که غذای چرب آبکی بخورن، این شیوه قی کردن. چرب آبکی یعنی اگه کله پاچه میخوره، اگه آب گوش میخوره، خیلی تیلیت نباید بکنه توش، آبکی باید باشه. یه هفتهی که خورد، روزی که میخواد قیه انجام بده، حسابه این غذای چرب و آبکی رو بخوره باز تا سیر سیر بشه. بعد قیه آور اصلی گلاب و نمک هست. یه لیوان گلاب رو گرم کنه با یه قاشق غذاخوری نمک، این رو ترکیب کنه و بعد غذا بخوره. حالا تهوع میگیره و بعدش هم حالا میتونه بالا بیاره. هرچه بیشتر تخلیه صورت بگیره بهتر هستش. یعنی تقریبا میتونیم بگیم تمام چیزهایی که در پزشکی امروز بد میدونن ما خوب میدونیم. مثلا سرفه‌ای که خب حالا شایع شده به اسم دلتا، به اسم هر چیزی، خب این سرفه مگه بده؟ اسهال و استفراغی که خیلی شایع شده، اینو مگه بده؟ اینا رو ما خوب میدونیم. درسته هر تخلیه‌ای اگر توش افراط بشه بدن ضعیف میشه، کاملا درسته، اما یه مقدارش خوبه برای انسان. لاخر سالی 3-4 روز یه سری از این تخلیه ها داشته باشه برای ما خوبه. و هجوم این تخلیه ها در ملت هایی که تخلیه ندارن، تحرک ندارن، بیشتره. خب چرا وضعیت ما از افغانستان بدتره، از کشورهای آفریقایی بدتره، از عراق بدتره؟ اونجا اصلا این خبرها نیست کلا. یه بخشش به خاطر که ما وزارت بهداشت داریم و واکسیناسیون و بالاخره از این حرفا غذاهای آلوده، یه بخشش به خاطر خودمون هم تحرک نداریم، تخلیه نداریم، تعریق نداریم و باعث میشه اینا هی جمع بشه جمع بشه یهو بریزه بیرون. این خیلی پس مسئله مهمه، این تخلیه ها. یا عرض کردیم بعد از کربلا خیلی ها اربعین که میرن سروس پیاده روی، بعدش که برمیگردن یهو میریزه بیرون، میگه که آقا اونجا رفتم ویروس نمیدونم چی بوده. اگه ویروس بود خود عراقی‌ها چرا نمیگیرن؟ اونا چون یه مقدار تحرکشون بیشتره، یه مقدار تکنولوژی کمتر رفته اونجا، کمتر ماشین هست، موتور هست، ما همش سوار این ماشین موتور هستیم، تحرک نداریم. خب یه سه روز پیاده روی کردی، اخلاط پخته، حالا میخواد بریزه بیرون. دقیقاً همون حالتی که در هنگام سوار شدن به ماشین اتفاق میفته، که یه مقدار شاید نزج اخلاط باشه، کسانی که تو ماشین حالشون بد میشه، اخلاقشون میپزه، نزج پیدا میکنه، میپزه، این آماده بیرون ریزی میشه. تو قرص ماشین میخوری که حبسش کنی. گفتیم خدمتون کارشون حبسه، مثلا نیومدن کسی رو درمان کنن، اومدن همه بیماری رو حبس کنن تو بدن. میگه حالت بد شد به هر دلیلی، در ایام بارداری هست، هنگامی که سوار ماشین شدی، هنگامی که غذای مسموم خوردی، به هر دلیلی که حالت تهوع به دست داد، بالا بیاری بسیار عالیه، یه نوع تخلیه خیلی خوبی حساب خواهد شد. و حالا قیه عمدی بیشتر در روایت سفارش شده، تنها مبتلی هست که کفاره نداره. در ایام ماه مبارک رمضان اگر شما عمدی غذا بخوری، آب بخوری، کفاره هم داره در کنار اینکه روزه رو باید بگیری. اما قیه عمدی فقط یه روزه به جاش باید بگیری، کفاره دیگه نداره. بله؟ نمیگم باید انجام بدین، انجام ندید، اما اگر کسی انجام داد، حالش بد بود به هر دلیلی، فهمید سحری مسموم بوده، هر چیزی، به هر علتی میخواست قیه عمدی انجام بده، انجام بده، همون روزش باطل میشه روزش، یه روز به جاش باید بگیره، کفاره دیگه نداره. اما تمام مبتلات دیگه، سر توی آب کردن، دود غلیظ، هر چیزی، اینا که اگر عمدی اتفاق بیفته اینا کفاره داره، ولی قیه عمدی اصلا کفاره نداره. اینقدر مهمه که آخه ماها الان نگاه میکنیم میگه آخه کیه که روز ماه مبارک رمضان قیه عمدی کنه؟ نه، اینا جز سنت هایی بوده که قدیم بود، مردم خیلی باهاش مانوس بودن، انجام میدادن خیلی اوقات. حالا مثلا تو اسلام میگه ماه مبارک رمضان، تو روز این کارو انجام ندید، چون قدیم زیاد این اتفاقات میافتاد. بله، مال قیه عمدی، از قصد قیه عمدی، از قصده، از قصد. اگر انجام مثلا حالا این قیه نه خوردن خوراک
استاد، یه سوالی، اون کسایی که این آب گوشتی رو با نون میخورن معمولا الان دیگه باخچو اینا نیست، میرن توی دستشوی بالا میارن،
خب
اینا میشه فقط اون چربی رو بخورن، آب و چربیشو بخورن؟
حالا دیگه اون قوانینش دیگه، آب و چربیشو بخورن تا پر بشه. بعد قیه عمدی در موارد زیر ممنوعه، در کسانی که تنگی نفس خیلی زیاد دارن، در تنگی نفس های معمولی هم باز خوبه، اما تنگی نفس زیاد باز به دلیل اینکه فشار میاد به ریه ها و این اخلاط ریه هم میخواد تخلیه بشه، یه مقدار شاید فشار بیاره بهشون، یه مقدار اذیت بشن. در کهنسالان در ایام عادت و بارداری باز به دلیل اینکه ممکنه فشار زیادی به بدن بیاره، سردی زیاد هوا، چرا؟ حالا شاید یه مقدار به خاطر پخته شدن باشه، چون در سردی مثل اینکه یه چیزی گذاشتی داخل فریزر دیگه، خیلی اخلاق نمیپذه. به همین دلیل میگیم که در بهترین فصلش که تابستونه، فصل گرمه، چون پخته. اتفاقی که در بهار میفته چیه؟ اخلاق میپذه. این پختنه در اخلاق زمستونی که جمع شده میپذه، بهار میریزه بیرون. تو تابستون هم همینه، باز یه مقدارش میپزه. الان زمان ریختن بیرونه، بیماری که یهو ایجاد میشه زمان ریختن بیرونه، و ما باید کمک کنیم به این تخلیه ها. که حالا یکی از عزیزان گفتن میخوان یه تجربه بگن تو بحث کرونا و دلتا، فکر میکنم اصل کاری که کردید حجامت و فسته است، ها، با یه ماساژ، که حالا توضیحاتشو میدن تو وقت استراحت. با تخلیه ها میگه کسانی که رو به موت بودن رو ما نجات دادیم، حالا توضیح ها چه خدمتون خواهند گفت، چون اینها تخلیه هاست، طبیعت بدن داره خودشو خالی میکنه. شما اگر کمک کنی شیر خروجی رو از جای دیگه باز کنی، دیگه انقدر ریه و معده و روده اذیت نمیشه، فصل میکنه، هجامت میکنه، از جای دیگه خالی میشه، حالش بهتر خواهد شد. بله؟ تو هر کاری افراد چیز داره، عارضه داره، سالی دو بار نهایتا انجام بدن به صورت معمولی. تو درمان ممکنه ما بگیم سه هفته پشت سر هم انجام بدن، اما تو درمانه. کسی افراد کنه قطعا معدهش اذیت میشه، فم معده، دهانه معده شل میشه. و برای کسانی هم که فشار پشت چشم دارن، عرض کردیم یه مقدار اینا نباید این کارو انجام بدن، چون اخلاق رو داریم از پایین به بالا منتقل میکنیم. یه مقدار شاید برای کسانی که فشار پشت چش دارن مشکل داشته باشن. بالعکسش تو حقنه خواهیم گفت، حقنه اخلاق رو از بالا به پایین چون منتقل میکنه از غیب بهتره. بگیم تو بحثش حالا توضیحات رو انشالله میدیم. پس بهترین زمان غیب زمانیست که اخلاق پخته است. حالا ممکنه کسی با تحرک این اخلاق رو بپزه، تحرک زیاد داشته، این اخلاق پخته شده، حالا میتونه با غیب تخلیهش کنه یا در فصل گرم میتونه تخلیه کنه. تخلیه بعدی اسهال هست که این روایت پیامبر رو نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درد سه چیز است و درمان سه چیز. اکثر دردها ناشی از غلبه دم، مره و بلغم هست. یعنی اکثر دردها و بیماری های امروزی امتلائی است یا نه یا کاهشی است؟ اکثرا افزایشی است، اکثرا امتلائی است. افزایش دم، افزایش مره که حالا سوخته صفرا و سوداست و افزایش بلغم، اینا باعث ایجاد بیماری ها میشن. اکثر بیماری ها ایناست. خیلی خب، وقتی بیماری ها ناشی از افزایش اینهاست، تو درمان پیامبر هیچ درمان خوراکی بهت نمیده. داروی دم رو نمیفرماید سرکه، هرچند سرکه هم هست، اما حجامت اولویت داره چون تخلیه است. داروی بلغم نمیفرماید آویشن، هرچند آویشن هم هست، زنیان هم هست، سیاه‌دونه هم هست، بله خوراکی ها هم بلغم زدا هستن، اما غیر خوراکی ها اثرشون بهتره، آسیبشون کمتره. داروی بلغم حمامه، حمام بیمارستانه، محل آبتنی نیست که یه آبی به بدن بزنیم و یه عرقی بره، نه. حالا حمامی که داریم میگیم این سونا، حمامی که در روایات سفاره شده سونای امروزی حساب میشه. خب تمام بلغم ها آب میشه و از بین خواهد رفت اگر کسی تو این حمام یه نیم ساعت یک ساعتی بمونه. و داروی مره اسهال هستش. برای تخلیه صفرا و سودا یکی از راهاش این مسئله هستش. ببینید باز نگاه اسلام رو به درمان نگاه کنید، دوباره هی میریم جلوتر روایتشو میکنیم که چقدر این پاکسازی ها رو توصیه کردن. درد دم و مره و بلغم است. بله چشم. و توی بحث حالا اسهال که دیگه راه ایجادش رو میدونید، یکی از عمومی ترین هاش سنا هست. تو بحث دم نوشه عرض کردیم که سنا مسهل هست، ملین نیست. مسهل یه تخلیه هست. وقتی انسان اسم یه تخلیه ها کی به کی باید باشه؟ عموماً حالا این تخلیه هایی که طبیعی هست، تخلیه های طبیعی همیشه هست. تخلیه های طبیعی عرف کردن، نور زدن، اینا حالا تخلیه طبیعی که پزشک باید بگه، طبیب باید تجویز کنه شما مثلا اسهال رو، شما حقنه انجام بده، اینا سالی که دوبار به صورت پیشگیری بسیار مؤثر هستش. سه قاشق سنا، سه قاشق گل سرخ شب، اینا مسهل دیگه، شب موقع خواب مصرف بشه، صبح احتمالا دیگه بعد از 8 ساعت معمولا اثر میذاره. نه کلن اگر بعد از قی اسهال انجام بشه بهتره. قی انجام بشه، یه هفته بعدش اسهال، یه هفته بعدش حقنه. گفتیم دیگه دم بکشه 10 دقیقه رو شب موقع خواب مصرف بشه. بله گل سرخ رو به عنوان مصلح این سر خشکیش میگم. اگر با گل سرخ مصرف شه کمتر میشه، نهایتا یه مقدار گلاب، یه مقدار بارهنگ مصرف شن، یا یه روغن بنفشه بمالن، مشکلشون حل میشه. و سنا اگر زیاد مصرف شه، آره، پروتئین روده از بین میره و یبوست مقاوم میاره. کسانی که سیلاکس زیاد مصرف کردن یا حالا سنا، خود سنا رو زیاد مصرف کردن، اینا دیگه سنا جواب نمیده روشون، خیلی اوقات دیگه جواب نمیده. بودن کسانی که تا روزی 30 تا 40 تا سیلاکس میخوردن تا یه بار شکمشون کار کنه، وحشتناک شده وضعیت. آره، این باید مثلا حالا یه مقدار آویشن بخوره، یه مقدار روغمالی کنه تا کم کم این پرزا برگرده، روده بازسازی بشه. میکنم گل سرخ مصلحه، اون بحث دل بیچه هستش. حقنه که پاکسازی کلی سوداست، یعنی نه فقط برای بحث روده، برای سودای دماغی، برای سودای کبدی، برای سرطان ها، سرطان کبده، سرطان حالا متاستاز زده به ریش، یا خود سرطان روده، فوق‌العاده مؤثر هستش حقنه. و درمان تمام مشکلات روده بزرگ، از سرطان یا انسداد. امروزه نمیدونم دیدید برای انسداد روده چه تدابیر جاهلانه ای انجام میدن تو بحث انسداد، ای کاش ببرن. برمیگردم برمیگردم. ببینید تو بحث صوت فیلم میاده نه کسی که دچار انسداد روده شده باشه، اینا به جای اینکه بیان انسداد رو برطرف کنن، جراحی هست به اسم کولستومی ور میدارن. این حالا مثلا روده انسداد ایجاد شده، انتهای روده انسداد ایجاد شده، اینا ور میدارن یه بخشی از روده رو میبرن و از شکم خارج میکنن. یعنی اوج پیشرفت علم به ادعای اینها اینه دیگه، قصابی. این مال روده بزرگه. ببینید تقریبا قسمت انتهایی روده بزرگ رو، یا حالا اون قسمت‌های وسط رو، هر جایی که انسداد ایجاد شده باشه میبرن و از شکم خارج میکنن و یه کیسه پلاستیکی میذارن که مدفوع از اونجا تخلیه بشه. و حالا چه عوارضی ایجاد خواهد شد، چه مشکلاتی، این کیسه پلاستیکی هم که میذارن. بعد ته علم اینه، و اون عضوی که هست، همون رودهی که داریم حالا در موردش بحث میکنیم، مدفوع داخلش هست و عامل انسداد باز هست. چون عامل انسداد، عامل انسداد چی بوده؟ مثلا سودا بوده دیگه. خب سودا رو که نمیفهمن اصلا چی هست و باید خارج کرد، دوباره جای دیگه انسداد ایجاد میشه. یعنی از اینجا خارج شده، این روده رو گذاشتن بیرون، یه مقدار بالاترش دوباره انسداد ایجاد میشه، حالا دیگه نمیتونن کاری کنن. یه بیماری که همین شهرره هم بود، خیلی دیگه چی شد، وضعیتش خیلی حاد بود و خیلی بدجور بود، ما رفتیم بالا سرش، اصلا نمیتونست تکون بخوره. یه خانمی بود که انسداد روده داشت، انسداد روده بزرگ داشت. گاهی اوقات من برای بیماران انسدادی میگم فقط برید ماساژ، ماساژ رو معرفی میکنیم، کسی که یداوی بلد باشه با ماساژ انسداد رو باز میکنه. حالا یه ماساژ بسیار دردناکی داره ها، یه ماساژ خیلی سنگینه، ولی خب انسدادش باز میشه، انقدر راحته. یا با حقنه میشه مشکل رو خیلی راحت حل کرد. خب این کارو نکرده بود و خلاصه انسداد ایجاد شده بود و روده رو برداشته بودن، گذاشته بودن تو کیسه و بعد دوباره انسداد ایجاد شده بود، گفته بودن ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، دیگه برو تا مثلا حالا بیمار بمیره. و وضعیت خیلی وضعیت وحشتناک بود. خانومی بود که مدفوع از تو رحمش داشت بیرون میزد، این چیز عجیبی بود، تعجب کردم، داشت تعریف میکرد، میگفت سوزش وحشتناک دارم و تخدیر میشه. و حالا یکی از دوستانی که بودن نرفتید اون تو خونه، حالا ما نرفتیم جلو، این بنده خدا رفتید، از توی بافت شکمی هم داشت میزد بیرون. من دیگه گفتم والا فکر نمیکنم دیگه کاری از دست ما هم بر بیاد، خیلی خراب کردم کلا. اگر اینجوری نبود، خب یه حقنه، یه ماساژ، روغنمالی، اسهال، یه کاری میکردیم که تخلیه صورت بگیره. ولی خیلی راحت هم تو روده کوچیک هم تو روده بزرگ این جراحی رو انجام میدن و روده رو میذارن داخل کیسه و بعدش که حالا دیگه بیمار رو ناامید کردن، حالا میان پیش ما. متعدد داشتیم که اومدن پیش ما، خیلی هم کاری نتونستیم بکنیم براشون دیگه. اینجا که میرسه دیگه معمولا وقتی اونا دخالت میکنن تو درمان، ما سعی میکنیم وارد نشیم، چون واقعا کاری نمیشه کرد براشون. پس یاد بگیریم این چیزها رو. حقنه رو در روایات میفرماید که انبیا انجام میدادن، فقط فعلها رجال صالحون. یه چیزی مثل حجامت که سنت هست، حقنه پاکسازی فوق العاده عالی هستش برای مشکلات رحم و مثانه، از واجبات هست برای فیبروم، میوم و اندومتریوز. حتما باید حقنه تو نسخه باشه، چون یه بخشی از بیماری های رحم ناشی از یبوست چند ساله هست که سودا رو منتقل میکنه به اعضای کناریش، و حتما باید سودای روده پاکسازی بشه و بعد بریم سراغ پاکسازی رحم. در بسیاری از دوشیزگانی که فیبرون دارن و حالا تزریق واژینال نمیتونن داشته باشن، باید حقنه باشه، یه مقدار مؤثر خواهد بود. و افزایش جذب و تقویت کل بدن، تو روایت میفهمد کل بدن رو تقویت میکنه. و این نکته هم حالا عرض کنیم خدمتتون، بذار روایت بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید، بهترین چیزی که با آن درمان میکنید، ان خیر الدواء، بهترین درمان ها چهار چیزه، باز هیچ کدومش خوراکی. نگاه رو برداریم از خوراک، بعد از پرهیزات و تخلیه ها تازه بریم سراغ غذاها، میوه ها، حبوبات، سبزی ها. می فرماید بهترین چیزی که با آن درمان میکنید، حجامت و سعوت و حمام و حقنه. حالا حمام که توضیح داده شده، سعوت هم انشاءالله بهش میرسیم، میگیم که سعوت انفیه و روغن چی چی هستش، توضیح. نه مشکل نداره، اصلا باید بریم تو آب داغ بشینیم بدن خیس بخوره، اون خزینه باید بدن خیس بخوره نیم ساعت، تازه پوست انسان پیر پیر بشه، منافذ باز شه، بدن نرم شه، هم چرب تخلیه شه، هم اونجا تازه آماده ماساژ میشه. اینکه طرفو میگیرن با آرنج میخوان رگاشو باز کنن، دیدم این کارا، این پوستشو داری میکنی تو، بدن خشکه، باید نرم بشه با روغن، با بخار، با حمام، با آب داغ نرم بشه، حالا با یه ماساژ معمولی تمام گرفتگی ها باز میشه. مثل اونایی هستن که با پیاده روی تنگی نفسشون بدتر میشه. یعنی چی شده؟ این نایژه ها پر شده از بلغم، این بلغم ها داره میپزه آب میشه که تخلیه بشه، یه مقدار اولش اذیت میشن، تحمل بکنن، اینا رو تخلیه کنن، این اخلاط رو کامل مشکلشون حل میشه. پس یکی از بهترین درمانهای ما بحث حقنه هستش. حقنه با تنقیه تفاوتش، تفاوت زکام با نزله است. یعنی زکام بسیار خوب، نزله بسیار، حقنه بسیار خوب، تنقیه بسیار بد. تنقیه چیه؟ پاکیزه کردن روده با فرستادن سریع مایعات. آب رو یا مایعات رو با فشار وارد روده بزرگ میکنن فقط برای اینکه دفع صورت بگیره، و این بسیار بسیار غلطه، باعث تنبلی روده میشه و طرف عادت میکنه دیگه، روده تنبل میشه، روده عادت میکنه به تنقیه، میاد الان و دیگه سالها میگه من فقط با تنقیه باید دفع داشته باشم، این بسیار آسیب میزنه. ولی حقنه اصلا ربطی به دفع مدفوع نداره. ما اتفاقا میگیم بعد از اینکه شکمت کار کرد باید حقنه رو انجام بدیم، که چی؟ که دیوارهای روده و جدارهای روده رو بتونیم پاکسازی کنیم. تقریبا میتونیم بگیم پاکسازی برای روده بزرگ غیر از حقنه و روغن مالی نیست. با خوراک نمیتونیم روده رو تقویت کنیم. چرا؟ چون همه جذب از طریق روده کوچیکه. غذایی که ما میخوریم توسط معده هضم میشه، وارد روده کوچک میشه، از طریق روده کوچک جذب میشه. دفعیات مدفوع وارد روده بزرگ میشه. خیلی غذاییت دیگه نداره که بخوام بگیم آقا روده بزرگ با اون غذا تقویت بشه. راه تقویت روده فقط از راه غیر خوراکی هست که یکیش همین حقنه هستش. پس بعد از اینکه شکم کار کرد، معمولا میگیم بعد اسهال حالا یه مسهلی بخوره، بعدش حقنه رو انجام بده. دستگاه حقنه، دستگاه انما یا سرومه، همین سرومایی که معمولی هستش، انتهای شلنگش که حالا این سوزنه هست اینو میبری و سر این کیسه سروم هم باز میکنی که بتونی مواد رو داخلش بریزیم. این شلنگ سروم، حالا اگر دستگاه انما باشه بهتره، یا حالا همین شلنگ سروم، حداقل 15 سانت تا 20 سانت باید وارد انتهای روده بزرگ بشه و شخص به پهلو یا به حالت دمر خوابیده باشه. بعد موادی که حالا باید وارد روده بزرگ بشه، یه چیز خیلی خیلی معمولی و دم دستی و عمومی که قدیم انجام میدادن، آب کله پاچه بود. قدیم این کار انجام میدادن، خیلی معمولی. آب روغن، معمولی ترینش آب روغنه. حالا معمولا آب کله پاچه با روغن شو میریزن. اما اگر بهتر میخواید کار انجام بدید، بنفشه و مقداری بارهنگ، حالا یه مقدارم بابونه، تو گلاب بجوشونید. حداقل 3 لیوان پر گلاب باید باشه. بنفشه، بارهنگ، بابونه، 3 لیوان انقدی پر حداقلش باید گلاب باشه. یه لیوانم روغن، حالا روغن زیتون، بنفشه، یه لیوان پر. حداقل این 4 لیوان باید باشه. بیشتر هم شد باز بهتره. اینو آرام آرام از طریق این سروم یا از طریق این دستگاه انما یا اون رکتال تیوب باید وارد روده بزرگ کنیم. حداقل 3 ساعت تا 4 ساعت این مواد داخل روده بزرگ باید بمونه. یعنی تخلیه نباید بکنه. اگر احساس دفع بهش دست داد، جلوی دفع رو بگیره، جلو تخلیه رو بگیره. اگر نتونست به هر دلیلی مجبور به تخلیه شد، این فایده ای نداره. باید مثلا چند روز بعد دوباره تکرار بشه. گفتم دیگه قبلش باش. حالا گاهی اوقات برای انسداد روده است که دیگه تخلیه نمیتونه انجام بده. برای انسداد روده ما همین حقنه رو بهش میگیم انجام بده. دو بار تا 3 بار به فاصله 1 هفته طرف انجام بده و گزارشاتی که به ما دادن تعجب آوره. برخی ها میگن چیزهای سفید سفتی مثل گچ مثل داره خارج میشه. بعضی ها میگن براده آهن داره خارج میشه و اونا فضولات روده تخلیه میشه. کسی که بواسیر داره، خب این بواسیر فقط مال انتهای روده نیست که مثلا بگیم صعود به مال یا مثلا اونا برن بسوزونن. بابا این از درون روده سودا داره تغذیه میشه، میریزه انتهای روده. باید پاکسازی روده رو بگیم برای بیماری های روده و برای تخلیه های کبدی. حقنه بسیار جایگاه بالایی داره. یه قاشق غذاخوری از هر کدوم تو 3 لیوان گلاب بجوشونید. یه مقدار کم ساعت 4-5 دقیقه. خیلی لعاب نندازه، هم بنفشه هم بارهنگ لعاب میندازه. اگر خیلی لعاب بندازه غلیظ میشه، رد نمیشه از شلنگ. خیلی لعاب این حالا رقیق تر باشه که راحت تر رد شه. ولی آرام باید وارد روده بشه. اگر با سرعت وارد روده بشه پس میزنه و تخلیه میشه. پس تنبیه ممنوعه. یا نهایتا حالا طرف میگه مثلا یه هفته از شکمم کار نکرده، خب حالا یه بار تنبیه کن تمام شه بره. تنقیه اصلا خوب نیستش، ولی حقنه پاکسازی بسیار بسیار مفیدی هست. حد اقل 40 لبه، نیم ساعت 40 لبه باید طول بکشه. نه مبتله جز اماله حساب میشه.
استاد یه بنده خدایی رو من 1.5 لیتر بابونه واسش انجام دادم، هیچ چی پس نداد.
آره برخی ها به دلیل خشکی بسیار زیاد روده تمام این آب روغن جذب میشه، بار دوم، بار سوم که انجام میدی تازه تخلیه میشه. یعنی حتما باید انجام بدن دوباره.
یه هفته بعدش.
مشکلات کلیت فوق‌العاده عالیه. برای اسهال شدید مثلا قابض بهشون بدید. خب کلیت دیگه، کلیت براشون بسیار مفید هستش. ببینید معمولا برای تخلیه سوداست. اصلا مزاج پایه مهم نیست، مهم اینه که طرف غلبه سودا داره الان، حالا بواسیر، سرطان، اصلا استرس و استرابه، سودای قلبه، سودای کبده، اگزما، پسوریازیس، تر بیماری های پوستی. این سه تا تخلیه رو خیلی جدی بگیرید. تو پسوریازیس های وحشتناک، اگزما های بسیار شدید، حتما قیو اسهال و حقنه رو پشت سر هم تجویز کنید برایش. خیلی عالی جواب میده. این هم با سوداست دیگه، سودایی که خب باشه، تظاهرات سودا تو هر عضوی فرق داره دیگه. باز حالا تو بحث روده خواهیم گفت که بواسیر همش از سودا هستش. یه بنده خدایی میگفت بعد از ماه مبارک رمضان من 2-3 روز اسهال و استفراغی گرفتم که نمیتونستم خودم رو کنترل کنم با هیچ چیزی، نه اسهال بند میومد نه حالت استفراغ. بعد گفت بعد از این 2-3 روز که تموم شد اگزمای خیلی شدید داشت، گفت 70% اگزمام خوب شده، یعنی خارشش کلن رفته، یه سری این بصورات پوستی و حالا مشکلات پوستیش فقط مونده. اینقدر مؤثره، حتما اینها رو توی بیماری های پوستی، بیماری های کبدی، بیماری های روده و کل بیماری های سوداوی در نظر داشته باشید. این سه تا تخلیه و پاکسازی بسیار مفید رو. بازم همین، حالا اگر اذیت نمیشه شیوهش همین شیوه هستش. تنبیه خوب نیست، گفتم حالا یه بار مثلا میخواد شکم کار کنه با روغن مالی و اینا جواب نگرفتید میتونید تنبیه انجام بدید. شیاف روغن حیوانی هم که توضیح تو خدمتون دادم، اون هم مؤثر هست. این از چیزی خاصی نیست، این عوارض عمل جراحیه هستش، وحشتناک عوارض داره. اگر کسی خواست عملی چیزی انجام بده حتما تحقیق کنه، چه عمل قلبه، چه پیوند کلیه هست، چه هر عملی، آپاندیس، هر چیزی، برو تحقیق کن ببینید چی میشه. برید تحقیق کنید ببینید ترکیدن آپاندیس مثلا واقعیت داره یا نداره. اصلا کسی بوده که مثلا بگه آقا این شخص آپاندیسش ترکیده و به خاطر ترکیدن آپاندیس مرده؟ یه نفر رو مثلا معرفی کنن به ما، بگن آقا این شخص به خاطر این مرده. آیا چنین چیزی تا الان اتفاق افتاده یا فرضیه هایی که تو ذهنشون هست؟ اینا تحقیق بشه بسیار مؤثر. چون پاکسازی هست، بله، چربی کبد از بلغم دیگه، کبد شب از بلغم، چون یه تخلیه حساب میشه مؤثر هست. گفتم هم پیشگیری هم درمان. تو درمان مثلا میگیم 3 هفته پشت سر هم یا بعد از قیو اسهال، تو پیشگیری میگیم سالی یه بار، نهایتا سالی 2 بار انجام بشه، برای انسان مفید. ببینید نمیترکه که منفجر بشه تو بدن، پخش بشه، یه سوراخ کوچیکی توش ایجاد میشه، این سودا وارد بدن میشه. حالا اون بعدا تو بحث آپاندیس بپرسید میگیم انشاءالله. میخوام بگم اصلا وحشت نداره، اتفاقی نمیفته، درد وحشتناک داره بعد این درست.
درمانش نیم ساعته است، من نیم ساعته درمانم.
میگم
این مایعات به طور طبیعی خودش میاده که
تو فشار، نه به طور طبیعی اگر سرم باشه و بالا بگیرید این کیسه سرم رو، پیچش هم کم و زیاد میشه دیگه، خودش وارد میشه. نه نه خیلی ربطی نداره. گفتم موارد حقنه رو، سودای کل بدن، بیماری های کبدی، بیماری های روده براشون بسیار مفید هستش. دیگه هر چیزی افراط و تفرید داره دیگه، نشه. ولی معمولا میگیم 2-3 هفته هر شب انجام بدن و برای خشکی ها تا حد خشکی مفاصل، تلقلق مفاصل، این شیاف روغن حیوانی بسیار مؤثر هستش و جذبش خیلی بالاست. جذب انتهای روده فوق‌العاده سریع و فوق‌العاده زیاد هست که قوی‌ترین مسکن‌ها رو معمولاً به صورت شیافی استفاده می‌کنن، چون سریع کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. روغن حیوانی هم سریع کل بدن از تلق تلوق مچ پا، به من گفتن کسانی که انجام دادن که سر صدای پامون افتاده، تا خشکی لب، تا چرب شدن شیر مادر، تا درمان یبوست و ترک دست و پا، همه جور گزارش تا الان به ما گفتن که با این شیاف روغن حیوانی کل بدن خشکیش برطرف شده. حالا تو بحث حقوق نبودیم، روغن حیوانی رو داخل فریزر بذاریم، بعد که سفت شد به اندازه روغن حیوانی یا روغن زرد، دنبه هم خوبه، کهان شطور هم خوبه، اما روغن زرد از همه بهتره، جذبش هم فوق‌العاده عجیبه. داخل فریزر بذارید، بعد به اندازه در خودکار تیکه تیکه کنید، هر شب یه تیکه‌شو تزریق کنید. حالا بعضیا میگن ما با سرنگ میکشیم روغن حیوانی رو میذاریم داخل فریزر، بعد که صفر شد این سر سرنگ رو میبریم و بعد تزریق میکنیم. حالا شیوه‌های مختلف چیز خاصی نداره. شاخ گوسفند و گوز میریختن داخل اون، بعد فوت میکردن. حالا دو هفته تا سه هفته تمام خشکی های داخل بدن، از خشکی لب و چشم تا ترک پا، تا خشکی مفاصل، تا یبوست، هیچ مشکلی نداره. نه، شکم که کامل خالی شد، حالا اگر اسهال شده دو سه روز باید زمان بدید، سعی کنید دو تا تخلیه رو توی یه روز انجام ندید، خیلی مشکل نداره، اما یه نداشت اگر اسهال شدید شده دو سه روز صبر کنید، اگر نه شکمش تخلیه معمولی داره بعد تخلیه انجام بدید سریع. خب پاکسازی و تخلیه بعدی که مفصل در فوایدش گفتیم، بحث نوره هست. امام صادق علیه السلام میفرماید سه چیز هست که خورده نمیشود ولی چاق میکنند. ببینید چاقی که در روایات مطرح میشه، بارها عرض کردیم با چاقی لاغری امروز فرق داره ها، امروز لاغری رو خوب میدونیم، چاقی رو بد. به این تعریف درسته، به تعریف ما که چاقی چاقی دور شکمه بده، چاقی بده و لاغری خوبه، اما چاقی لاغری توی روایات تعریفش فرق میکرده. چاقی یعنی گوشت آوردن به کل بدن، عضله آوردن به کل بدن، و این بسیار مفیده. پس چیزهایی که ما داریم میگیم تو روایت میفرماید مثلا گوشت و شیر چاق میکنه، این خوبه، سویق گندم چاق میکنه، خرما و خربوزه چاق میکنه، این خوبه، مؤثره، چون گوشت میاره به بدن. لاغری یعنی ضعف و بیماری. این که میفرماید سه چیز خورده میشه ولی لاغر میکنه، هزال به معنای بیماری است تو روایت. پس یه دقت کوچیکی میخواد که اگر ما تو طول دوره هی میگیم فلان چیز چاق کننده است، سویق سنجد برای بچه‌ها خوبه، حجامت چاق کننده است، یعنی باعث میشه جذب گوشت به بدن بره بالا. وقتی میفرماید پنیر و گوشت خشک و شکوفه خرما لاغر کننده است، یعنی مجففه، یعنی خشکت میکنه، یعنی بیمارت میکنه. با خرما و پنیر نخل با دو تا گرموتر استفاده میکرده پیغمبر، مثل پنیر دیگه، پنیر رو اهل بیت میخوردن و ما هم باید بخوریم، اما با چیز دیگری. خرما با هر رطوبتی، با خربوزه، با خیار، با انگور بخور، با شیر بخوری، همراه با هر رطوبتی گوشت به بدن میاره. خب پس سه چیز خورده نمیشه ولی چاق میکنه، یعنی داره توصیه میکنه به این سه چیز امام صادق علیه السلام: لباس کتان که پیدا نمیشه، عطر و نوره. کتان، تخم کتان که شنیدید، این تخمه کتانه که میکاری یه گیاهی میاد رشد میکنه. ساقه این گیاه توی ساقه یه الیافی بوده، اونو برمیداشتن باهاش پارچه درست میکردن. لباسایی که الان زده کتان منظورشون پنبه است، هرچند اونم دروغه، معلوم نیست پنبه باشه، ولی اصلا اون کتانی که قدیم بود و لباس انبیا بود اصلا امروزه کلا نیست دیگه، کسی حال نداره الیاف داخل گیاه رو استفاده کنه. عطر و نوره، نوره طبعش به شدت گرم و خوش، هم آهکش هم زرنیخش، اما به دلیل اینکه منافذ رو باز میکنه و سودا رو تخلیه میکنه چاک کننده است، به بدن گوشت میاره. و در تابستون عرض کردیم امام صادق علیه السلام میفرماید یک بار در تابستون بهتر است از 10 بار در زمستان. دیگه بحث نوره قبلا مطرح شده، ولی به تنهایی خودش میشه تجویز بشه هر هفته استفاده بشه. سعود، هشتمین پاکسازی و تخلیه سعود، یعنی یه چیزی داخل بینی ریختن. حالا این روایتو که همه شنیدیم دیگه، شامل سعود روغن و سعود انفیه میشه. هم روغن رو داخل بینی می‌ریزیم، هم انفیه رو میتونیم داخل بینی بریزیم دیگه. خب برای تمام مشکلات مغز و سر بسیار مفید هستش، هم روغن ریزی هم انفیه، یعنی از سردردها، انواع سردردها، تا زکام و نزله، تا لخته هایی که در مغز ایجاد میشه، چیزها و توده هایی که در سر ایجاد میشه، و تا حالا و بعضا مشکلات خواب زیاد، خواب کم، همه جورش رو شما میتونید با روغنهای مختلف درمان کنید. خواب زیاد داره روغن خوش، خواب کم داره روغن تر، با روغنهای مختلف میتونید انواع مشکلات مغز رو و سر رو درمان کنید. خب بهترین روغن طبیعتا چیه؟ که
خواب زیاد داره با روغن خوش،
کم داره تر. خواب از چی بود؟ از تری مغز بود. وقتی خوابش زیاده یعنی تری مغزش با روغن خشک باید کمش کنیم. وقتی خوابش کمه یا تیکه تیکه است یعنی مغزش خشکه، با روغن تر باید درمانش کنیم. این ممکنه به خاطر مثلا حالا فقط بحث رطوبت نباشه، ممکنه بیحالی و کسلی بیش از حد، یعنی ضعف بیش از حد بدن باشه، یا داروهای مثلا افسردگی رو اینها طرف استفاده میکنه. یعنی چی نمیتونه؟ تخلیه میشه. باید یه مقدار بخورات انجام بدن، بخوره حالا آب، بخوره مرزنجوش، بخوره رازیانه، که اینا رقیق بشه، از طریق بینی تخلیه بشه. روایاتش رو قبلا خوندیم، مثل روغن بنفشه در میان روغنها، مسئله برتری پیغمبر، برتری اسلام، برتری اهل بیت، برتری شیعیان و سید روغن ها هستش. برای خوردن، برای مالیدن به بدن، برای تو گوش و چشم و بینی ریختن و برای حقنه انجام دادن بهترین روغن، روغن بنفشه هستش. که باز روغن بنفشه رو میفهمد اهل بیت همینجوری میریختن، یعنی این نیستش که فقط در ایام بیماری باشه، در ایام سلامتی به عنوان پیشگیری، الان که حالا سالم هست که مشکلی هم نیست، 2 هفته یه بار، هفته یه بار یه چند وز روغن داخل بینی ریختن بسیار مؤثر هست. بنفشه پای کنجد معتدله، و اگر میدانستید روغن بنفشه چی هست آن را سر میکشیدید، خوراکش اینقدر عالی هست. این که میفهمد در سرما گرمه، در گرما سرده، یعنی معتدل کننده است، یعنی غلبه صفرا داره روغن بنفشه بهش بگو، غلبه بلغم داره روغن بنفشه بهش بگو، معتدل کننده همه اخلاط هستش. به عنوان خورشت بخورید، یعنی تو برخی از بیماران حاد کبدی ما میگیم نون تیلیت کنن بخورن، و واقعا جواب عالی میده دیگه. بیماری های سخت رو روزی 4-5 بار شو حداقل میگیم بخورن. و حالا انفیه رو بعدش میگیم. مغز را سنگین، مغز رو سنگین میکنه. حالا دیدید میگن فلانی خیلی سبکسره، سبکسری میکنه، وقار انسان رو از بین میبره این سبکسری. این مغز رو سنگین میکنه، انسان با وقار میشه. اثر معنوی روغن بنفشه هستش، خیلی عجیبه. و برای سردرد و تب و زکام و اینها هم خوبه، برای بدن مالیدن به بدن هم بسیار مؤثر هستش. بعد از روغن بنفشه روغن مرزنجوش هست که بارها عرض کردیم برای سینوزیت و نزله های مغزی مرزنجوش بیش از بنفشه توصیه میشه و قوی تر هستش برای سینوزیت. بنفشه، روغن مرطوب باید بدید که رطوبتش بره بالا. برای انواع سردردهای غیر مشارکتی خوبه. حالا تو بحث سر خواهیم گفت سردردها بعضا مشارکتیه، یعنی طرف مشکل معده داره، سردرد معده‌ای، سردرد روده‌ای، این یه روغن بنفشه فقط علاجش نیست، باید معده روده رو گرم کنه. ولی اگر نه غیر مشارکتی است، خود مغز درگیر هست، بلغمی، صفرایی، سودایی، چیزی توش بالا رفته، روغن بنفشه براشون بسیار مفید هستش. حداقلش چقدر است؟ با خیال راحت حتی میتونید 10 قطره داخل بینی بریزید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و عرض کردیم روغنی که به شدت رطوبت میده روغن بادام شیرین هست. کسی که خوابشون خیلی سبکه، بچه، پیرمرد، پیرزن فرقی نمیکنه، خوابش بده، سبکه، شب تا صبح میپره، با یه صدا از خواب بلند میشه، خوابش عمیق نمیشه، روغن بادام شیرین به عنوان مرطوب ترین روغن مایه داخل بینی و روی ملاج اگر بریزن یه برهه 40 روزه 40 شبه بسیار مؤثر. توی سینوزیت بله قوی‌تره. خود روغن کنجد به تنهایی خیلی عالیه. پیامبر روغن کنجد داخل بینی می‌ریختن، فقط روغن کنجد. این که ما میگیم روغن بنفشه حتما باید رنگش سبز باشه، زرد نباید باشه. بعضی از دوستان میگن خب ما همینی که درست میکنیم زرده جواب میگیریم، میگم اون بخاطر روغن کنجدشه. روغن کنجد به تنهایی برای سردرد موثر، ولی اگر بنفشه شد و رنگش سبز شد معجزه ها خواهید دید ازش. محدودیتی نداره، نهایت آسیبی که میزنه ممکنه مثلا حالا یه مقدار رطوبت مغز بره بالا، همین آسیب خاصی. بله میگم میتونید راحت بیشتر از اینها هم بریزید. گفتید گفتید تو بحث روغن رو توضیح دادید دیگه. خب سعوت انفیه، انفیه در چیزی که در روایت اومده کندوش و سیاه دونه هست. حالا کندوشش حتما شامی باشه، با سیاه دونه آسیاب میشه، قابل توجه. اونایی که میگن سیاه‌دونه رو آسیاب کنی سمی میشه، میگه کندوش و سیاه‌دونه رو آسیب کن داخل بینی بریز. این اگر اونجوری سمی میشد که کشنده بود، داخل بینی ریختنش که دیگه نابود میکرد. این انفیه طب اسلامی هستش. در طب سنتی هم اومده فلفل و گل بنفشه و اینا هستش، اونم باعث عطسه خواهد شد. میفرماد العطسه من الرحمن، عطسه از خداست. و تصاعب من الشیطان، خمیازه است که از شیطان، مخصوصا خمیازه های موقع نماز که از شیطان هست. این حدیثه توی پاورپوینت نیست، توی فایل متنی هست، مساوی باشه. حالا یه مقدار این پودر رو داخل بینی باید بکشید، یعنی روی انگشت میذارید، یه طرف بینی رو میبندید، از یه طرف حسابی میکشید بالا، یه سوزی داخل سر حس میکنید، یه سوزشی میگیره. بعد 30 ثانیه یه دقیقه کم کم عدسه ها شروع خواهد شد. تا 3 تا عدسه باعث خروج ریح و بیماری از کل بدنه، نه فقط از مغز. ریح رو از همه بدن خارج خواهد کرد و این ریح باعث دردهای متحرک میشه، بعضا باعث حبس قاعدگی میشه. بعضن باعث کاهش انعطاف و خشکی دست و پا میشه، بعضن دردهای صبحگاهی در بیماران روماتیسمی صبح که بلند میشه دستاش خشکه و درد داره، ولی اینا ریه رو از کل بدن تخلیه خواهد کرد. و میفرماید کسی که عطسه میکنه تا 7 روز، معمولا میگن تا 3 روز، اونی که بنده تو روایت دیدم صراحتا میفرماید تا 7 روز از مرگ در امان است. تو سکته های مغزی کسانی که حالات سکته مغزی دارن، حالا تو درمان های اورژانسی میگیم علامت های سکته مغزی همش علامت های ناگهانی است، یعنی به صورت ناگهانی تکلمش دچار اختلال میشه، دیگه درست نمیتونه حرف بزنه، یه روز از خواب بلند میشه به صورت ناگهانی تحرکش دچار اختلال میشه، دیگه نمیتونه درست نمیتونه بگه. سردرد ناگهانی شدید ایجاد میشه تو کسانی که مقدمه سکته مغزی هستن، یعنی میفهمید این داره سکته رو میزنه، امفیه فوق العاده عالی جواب میده.
ماشین ایویکو مال کیه دمه در پارک کرده؟
کسی ماشین هست دست اومده شاسی بلنده رو قایم میکنن. بله سر، ببینید سکته چیست از لحاظ خلطی؟ بلغمه. سکته های مغزی تا جایی که بنده دیدم و تحقیق کردم تماما از بلغمه، اون سر شدن هم بلغمه دیگه، اگر شدید بشه باعث سکته میشه، مقدمه اونه، باز همین انفیه براش بسیار عالیه، روغن بریزن و انفیه هم استفاده کنن، این آبریزشه بسیار بسیار براشون مفید هست. بیش از ستا یعنی این که ریح بیش از حد دیگه داخل بدنشون هست که با عدسه خارج نشده، این باید بره سراغ نوره و حجامت و دیگر تخلیه ها تا ریح رو از اعضای مختلف بدنش خارج کنه، یعنی تو یه وعده 10 تا عدسه میکنه، 5 تا عدسه میکنه، نه انفیه که خودت داری تحریک بودی مشکل انفیه، نه ببینید به صورت معمولی همه ما ها عدسه رو داریم هر از چنگایی، درسته؟ خب این خیلی عالی. کسی که در طول سال کلن عدسه نمی کنه و کلن دچار زکام نمیشه، این حتما باید روغن داخل بینیش بریزه چند وقتی، انفیه بزنه که هم عدسه کنه هم آبریزش بگیره. اما نه به طور معمولی این اتفاقات میفته، خدا رو شکر کنید. شاید مشکل انفیهش باشه ها، اون انفیه رو افراد دیگه امتحان کنن عدسه میکنن. نه نه اون انفیهه، ببینید کندوشی که تو انفیه میریزن عرض کردن باید شامی باشه، اگر کندوش افغانی یا پاکستانی بریزن جواب نمیده، میگم شاید مشکل از انفیه هست. گاهی اوقات میگید نه آقا انفیه رو هر کی زده عطسه کرده، من که میزنم هیچی نمیشه، این حتما باید یه چند وقتی بخور بده روغن بریزه بعد انفیه بزنه تا عطسه کنه. آلرژی نیست، گفتم تخلیه بلغم های زمستونیه. درمانش تخلیه های دیگه هست، یعنی یه هجامت یه اسهال یه کاهش خواهد داد این آبریزش بینی رو. فقط موقع پودر کردن عدسه میگیره، همین چیز خاصی دیگه. و پیشگیری از جذام، پیشگیری از سکته مغزی، از دندون درد، آب مرواری. ببینید گفتیم مشکلات چشم و گوش و حلق و بینی ناشی از بلغم یا همون نزله هست. شما وقتی انفیه میزنی، وقتی روغن میریزی، بلغم مغز رو کاهش میدی، آب مروارید رو پیشگیری میکنه و عفونت چشم رو پیشگیری میکنه. میفرماید در صورت گفتن حمد و صلوات، علاوه بر حمد باید صلوات هم بعد از عطسه فرستاده بشه. پیشگیری از چشم درد و دندان درد و گوش درد هستش. بسیاری از این مشکلات باز همون بلغمه هست که چشم درد میاره، گوش درد میاره، دندون درد میاره. اگر کسی اهل روغن و عدسه و این چیزا باشه این مشکلات ایجاد نخواهد شد. برای کاهش بلغم بسیار مفید. نه اون بیماری مثل شکستگی میمونه، ضرب و اینا که اصلا مزاجی نیست، مشکلات مزاجی باید با این چیزا حل بشه. ببینید در حدی که نباشه که باعث خشکی مغز بشه، گفتم سالی دو سه بار خوبه. خب هفته یه بار دو بار برای درمان میگیم، مثلا کیست تو مغزشه، تومور تو مغزشه، توده تو سرشه، میگیم هفته دو بار سه بار انفیه بدن، هی عکسه کنی که این یه خود تخلیه بشه. اما صورت برمولی زیاد هفته دو بار چیا؟ معمولا بلغم منجمده، ممکنه گاهی اوقات خیلی بلغمش منجمده، شاید با چیزا هم رفت نشه. خب حجامت و فصل یک سرفصل کاملا جدا هستش، اصلا الان نمیخوام واردش بشین، فقط به عنوان تخلیه بشناسیدش که میفرماید حجامت بدن را سالم و عقل را محکم میکند. واقعا عقل، فهم، هوش انسان تحت تأثیر مزاجه، تحت تأثیر اخلاق انسان هست. حداقل 7 تا 8 تا خوراکی معرفی شد، مثل خرفه، برگ چغندر، سرکه، صدا، که عقل رو، کدو، به، اینا عقل رو زیاد میکرد. و حالا میبینیم حجامت اینا برای اینکه بدن انسان در روح و عقل انسان بسیار مؤثره. و حجامت سر میفرماید برای همه بیماری ها مؤثره. حالا تو بحث حجامت انشاءالله عرض خواهیم کرد که حجامت عام اسلام یکی سره، یکی بین دو کتف. حجامتی که میگیم همه انجام بدن، حالا حجامت ساق، حجامت چهاربند، نقره، اینا حجامت های درمانی است، حجامت عام نیست که بگیم خب حالا به خاطر سنت پیغمبرم انجام بدیم. نه، سنت پیغمبر سر و بین دو کتفه. یعنی میخوای همین جوری دیگه همه آدابش رو تو بحثش باید بگیم، وقت داره، مکان داره، حالت داره، قبل و بعدش مشکلی. لا جمعه خیلی شاید مناسب نباشه، اگر فرصت هست پنجشنبه صبح بهتره. حالا زمانهاش بماند، واردش نشین، فقط اینو بدونید که آره حجامت توی پاکسازی ها باید احیا بشه. و فست که میفرماید کسی که میخواهد سودا رو دفع کنه، امام رضا علیه السلام سودا بر خوراکی اینجا معرفی نمی کنن. قوی ترین سودابرهای ما، صفرابرهای ما، بلغم زداهای ما غیر خوراکی است. پیاده روی و عرق کردن بلغم زداست. نوره نه جلوی دیگه تو بحث حجامت باید بپرسید که حالا حجامت به ذات صفرازاست، شاید بیشتر اذیت بشه. بعد پس قی، فست و نوره، توی این ستا واقعا قوی ترینش نوره هست و بعدش قیه، بعدش فست هستش که بسیار مؤثر هستش. کسی اهل نوره هر هفته باشه اصلا مبتلا به خیلی از بیماری ها نخواهد شد که بخواد درمانش کنه. فست دیگه همون رگ رو تیر میزنه. بله بله.
حاجا این نوره که میگید هر هفته فقط
مثلا
بدن
داری
که
فاید داری
یا نه کل
بدن؟ دیگه آداب فست و اینا بماند دیگه، باز در زمان سردی خیلی نباشه بهتر، در ایام سرد دیگه. تخلیه های بعدی انشاءالله بعد از چند دقیقه استراحت. یه صلواتی خیلی بفرمایید.